جلسه دوم 28 هفته 87
العالمين صلى على محمد وآله الطاهرين. بقي الكلام في أموره. مرحوم الشيخ رحمة الله عليه نمیشنوم. اگر دارن کسی نوشته ای به اون بده بخونین. یه مقدارش الان دوباره باید تکرار بشه. یعنی الان همین بحثی که الان بقیه کلام فی امور الاول یه مقدارشو داریم. لكن اگر من دیگه یکی آقا جواب بده با امیری. بفرمایید اگه چیزی هست بفرمایید. خب هیچ پس وقتی نوشته خب بنویسید بیارید. من منظورم اینه. تازه من دیروز که چیزی نگفتم. یعنی ماها که از زن رو بکن شما دل خرجز افاضل و اساتین علم و خب من تازه دیروز این مقدار دستگرمی بود. هنوز تازه مطلب نگفتیم. یعنی تازه اولش همینطوری یه تعریف استصحاب بود فقط این مقداری. سرعت بیاریم پایین. الان این مبانی رو بگیم تا در بیاده توش همین بقیه کلام فی اموره. من یه مقدار شاید گودرز گذاشتم برای مشاوره، چون اگه سر کلاس بخوام رسیده ای کنم منوط به دادن مقاله و نوشته هست از دوستان که نه اگه بدید اینجا ببینم اینجا میاد. الان آیه ابیات اولیش اومد الحمدلله. اگر بیاد نوشته خب وارد میشه، اگر نیاد نه، چون بخواب استفاده عمومی باقی باشه دیگه ادامه میدید میره تو ظرف مشاوره قاعدت. حالا بریم امور رو بگیم تا یه اشاره دوباره به بحث قبل میکنیم. اهم اینجا بقیه الکلام فی اموره الاول مبنایی رو شما قبلا در کتابهای سابق خوندید و الان هم شیخ تأکید میکنن و میبینیم که این مطلب از شیخ اخذ شده، اینه که استصحاب بنابراین که از اخبار باشه اصل عملی، بنابراین که از عقل یا اجماع یا سیره عقلا اخذ بشه اماره است. خب شیخ میفهمان چون ما نظرمون این بود که استصحاب داره از اخبار به دست میاد و اون دلیل عقل و اجماع رو قبول نداریم نهایتا، لذا استصحاب رو در اداد اصول عملیه ذکر، نه در کتاب الزنون. لکن ظاهر عبارات عده زیادی از قدمای ما اینه که استصحاب اماره است. سیر تاریخی هم اینطوری بوده که تا قبل از والد شیخ بهایی در کتاب عقد طهماسبی با احکام عقل بر استصحاب استدلال می شده، از بعد از پدر شیخ بهایی اخبار هم پا به عرصه گذاشتن، اما همون جایی که اخبار پا به عرصه گذاشتن، این به این معنا نیست که همه کسانی که با اخبار استدلال کردن آخرش اومدن اصل دن. این غلطه. لذا شما از میرزای قمی دیدید، میرزای قمی که بعد از شیخ بهائی و اینهاست، ها میرزای قمی دستبندی کرد که ان اخذ من العقل کان من الامارات فی اعداد الادله، ان اخذ من الاخبار اصل عملیه، لکن خودش رفت به سمت اماریت مسئله، اماریت استثنا. حالا شیخ میگن که اصل در واقع تمرکز دادن بحث روی دو بخش اخبار یا امارات یا حکم عقل و اینها کار در واقع از این شیخ بهائی به این ور بود. میفهمان یه تمسکی هم شده در عبارات شیخ طوسی در عده به یک روایت ضعیف السند، که اون روایت سندن و دلالتن محل خدشه است، نه دلالتن داله بر احتیاط استصحاب میتونه باشه، معکلاس احتیاط اومدیم هی میرم، یا نه اون دلالتن میتونه داله بر استصحاب باشه نه سندن قوت خاصی داره. و ای کاش که ایشون تمسک میکرد به ادله بهتری که ما داریم، روایات باب لاتنقض در باب طهارت که میبینیم شون الان میخونیم، شون مزفر هم داشت دیگه اینها رو، این دو سه روایت رو در موجز و اصول فقه خوندید. بعد از اینکه شیخ این رو تمام میکنن، دوستان عزیز میان سر یه مطلبی از عبارتهای ابن ادریس در سرائر رحمت الله. ابن ادریس دهلی در سرائر تعبیری که کرده عدم و نقض الیقین الا بالیقینه. شیخ میگن این تعبیر این عبارات روایاته، کسانی که با حکم عقل و اینها کار میکنن این تعبیر تو دست و بالشون نیست. و کدوم روایات؟ همون روایات خبر زراره خفقه و خفقتان نوم و وضو و اینها که ادله استصحابه. این نشون میده که ابن ادریس حواسش به اخبار بوده. پس آقا امر اول ما چیه؟ خلاصه ماجراش این که استصحاب ان اخذ من الاخبار کان حکما ظاهریا ها اصل عملی ثابت للشی بما هو مجهول حکمه الواقعی. اگر از عقل یا اجماع یا بناء عقلا اخذ بشه اماره است. و بعد هم سابقه این بحث رو شیخ در کتاب در کلمات قدما رو رهیابی میکنن تا ببینن این مطلب از کجا شروع شده. شیخ چون مؤسس مکتبه دیگه هر حرفی میزنه مقدار سرمایه قدمایی رو مشخص میکنه توش. این خلاصه ماجراه. حالا من اول عبارت رو بخونم، بعد از عبارت نکاتی هست عرض میکنم خدمتتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بقیه الکلام فی اموره. الاول ان عدل استصحاب من الاحکام الظاهریه. کدوم احکام ظاهریه؟ منظور از ظاهری چیه؟ دوستان ظاهری چند تا اصطلاح داشت؟ دو تا اصطلاح داشت، اصول عملی باب اجزا. که انه شیخ حواسشون به این هست که ظاهری دو اصطلاح داره و برای تفسیرش وصفش رو ذکر میکنن، ظاهری که این چنین صفت دارد، یعنی که انه این چنین معنا دارد از ثابت لشی به وصف کونهی مشکوک الحکم، مثل کی؟ مثل اصل براءت و قاعده اشتغال. دوستان بازم اینجا باید بررسی کنید، براءت خونا باید بگن براءت شرعی یا براءت عقلی، احتیاط عقلی یا احتیاط شرعی. نظر شیخ چی بود؟ نظرهای مزفر چی بود؟ اینا هر کدومش حرف داره ها، یعنی شما اینا رو اینطوری نیست که کلمه کلمش گیر داره. آقای مزفر چی گفت تو مقدمه اصول فقه وقتی خواست تعریف و توضیح بده؟ الحکم اجتهادیون الدلیل اجتهادیون و فقاهتی، الحکم واقعیون و ظاهری. ها بعد وارد که شد چی گفت؟ براءت عقلی رو در اداد کی قرار داد؟ براءت شرعی رو کجا قرار داد؟ عقلی رو کجا قرار داد؟ فقاهتی. عقلی اگر فقاهتی شد، دلیل فقاهتی، وجه تسمیش به فقاهتی چی بود؟ براعت خوندید؟ دلیل برگردم دوباره یه جای دیگه بیام. حکم ظاهری همونجا، همون عبارت های مزفر، همون صفحه اول، صفحه دوم. حکم ظاهری چی به شما میداد؟ حکم ظاهری معذرت معجزیت میداد. آقای مزفر وقتی خواست براعت عقلی و احتیاط عقل در اداده احکام ظاهری و ادله فقاهتی بگه، چجوری گفتش تو همون دو صفحه اول دیگه؟ دوستان با روش ما آشنان، یعنی باید عبارتها رو ببینن و بیان. با یه حتی گفت، گفت حتی براعت عقلی و احتیاط عقلی در اداد احکام ظاهری. حکم ظاهری رو چجوری معنا کرد؟ ما یثبت فیه حکم شرعی ظاهری مماثل للحکم الواقعی المجهول. کجای طور معناش کرد؟ اول مقصد ثالث، وقتی میخواست معنای حجت اصولی رو برای شما بگه، ما یثبت حجت الاصولیه، ما یثبت حکما شرعیا. بعد گفت همین حکم ظاهری هم که ما میگیم اینطوری میخوایم معناش کنیم، ظاهری اون باب رو. دوباره اول اصول عملی همین رو برای شما تکرار کرد. براعت خونا که باید بهمون بگن به جای اصطلاح ظاهری چی داشتید؟ آفرین، واقعی ثانوی داشتید. اول براعت به کار برد. چه چرا اینو به کار برد؟ آیا ثمره عملی داشت یا ثمره علمی فقط داشت؟ آفرین، ثمره عملی داشت. الان شیخ ایطوری که داره حرف میزنه، داره با کدوم اصطلاح حرف میزنه؟ با ادبیاتی که مزفر و الموجز ازش اتخاذ کردن، یا با ادبیات گفتاری خودش تو اول براعت؟ اینجور ادبیات یک، دو، براعت و قاعده اشتغال مطلقی طور بگتش قضیه مهمله بگیریمشون، بگیم یعنی بعض ادله بعض اصل براعت و بعض اصل اشتغال، یعنی متخذ از شرعی طور بگیریم. ان عد الاستصحاب من الاحکام الظاهريه الثابت للشيء، حکمی که ثابت للشيء، براعت عقلی و براعت و احتیاط عقلی حکم ندارن. درست های اسد بود؟ لذا آقای مزفر اول باب اجزا، تو اجزا اصول عملیه چی گفت برای شما؟ گفت که تو احتیاط که نزاع نداری، چون انکشاف خلاف نداری، سواء کان عقلی و شرعی، براعت عقلیش حکم نداره، از محل نزاع خارجه. نزا انما النزا كل نزا در استصحاب اصاله الحل اصاله الطهاره، اون اکی مثبت حکم شرعیه. براعت عقلی جعل حکم نمیکنه، براعت شرعیه که جعل حکم میکنه. استصحابه که بنابر مبنای آی مظفر آی سبحانی جعل حکم میکنه. اصاله الحل که میگه کل شیء لک حلا، جعل الحلی میکنه. براعت عقلی میگه که رفع العقاب من میکنم. چرا؟ چون رفع عن امتی، چون قبح عقاب بلا بیان دارن. آقا سلام علیکم، سر کلاس هم آج آقا، سر کلاس خود محسن تو اتاق بغلم دنبالم میگشتن از اون. پس حواستونه بدید، الان یه ادبیات رو شما باید معلوم کنید مقدار این ادبیات شیخ، ادبیات فعلا علا جمیع المسالک و المبانی بدون مطلب خشخاش گذاشتن شیخ داره اینطوری حرف میزنه، یا نه داره علا مسلک المختار میگه. اگه میخواد علا مسلک المختار بگه براعت عقلی و احتیاط عقلی قاعده اشتغال، قاعده اشتغال انصراف داره به احتیاط عقلی. احتیاط شعری رو نمیگن قاعده تل اشتغال. کلمه قاعده الاشتغال مال اونجایی که الاشتغال الیقینی شما میگید، الاشتغال الیقینی غیر از احتیاط شرعی، احتیاط شرعی اخوک دینک فحتد لدینک، اخوک دینک فحتد لدینک جعل احتیاط میکنه به عنوان حکم شرعی. ببین اینا هر کدومش در بیاد برای شما، قاطی نشه، شلوغ نشه ذهنتون. استدعا میکنم اطلاعات گذشتتون رو منظم داشته باشید. اینجا قاعده اشتغال الاشتغال الیقینی یستد البراعت الیقینی مال حکم عقل در وادی امتصاله. کجا اینو خوندید اولین بار تو اصول فقه؟ تو تعبدی و توسلی اولین بار. پس خواهش میکنم الان اینا دیگه من برگردم شلوغ نمیکنم. چشم آقای اسماعیل برگردم عقب. پس آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، حالا توضیح بدیم عبارت رو. این عبارت داره با احکام ظاهری کار میکنه. احکام ظاهری در مقابل واقعی، ظاهری و واقعی، باب اصول عملیه نه باب اجزا. حالا همش کد بود، هی داشتم میگفتم. همین الان گفتم که صفحه اول فلان جا و صفحه دوم فلان جا و تعبد توسلی و اجزا قسمت اصول عملیه که خودم قرائتاشون هم گفتم، یعنی هم منبع گفتم هم مطلب رو گفتم. حالا همین آدرس ها رو عرض کردم. عبارت متوقفه بر اون، چیکارش کنم؟ عقل اجمالیه، باید به تفصیل کشیده بشه، به تفصیلش با گفتاره. الان صفحه بعد هرچی نگاه کنم چیزی یادم نمیاد. وقتی شروع کردم گفتن تازه یادم میاد چه خبره توش. حالا چشم. اطاعت. حالا بخونیم. خب الان آدرس ها رو دادم، همین الان آدرس ها رو دادم. آقا موضوع عنوان بحث شما، ببینید شما الان اشکال کارتون اینه که الان رئیس اصحاب شروع میکنید. اگه من اول براعت میگفتم اینطور نمیشد، چون اول براعت شیخ قانونشو در ظرف شک داره میبنده، استصحاب قدم بعدشه. شیخ منو گیرتون ننداختم، میخوام گیر بندازم همینجا قفل میکنم کلاسو، میگم اول بگید شیخ چند تا تقسیم اول شک گفته، اول کتاب و شک چند تا تقسیم بندی کرده؟ 5 تا. چرا 5 تا گفته؟ این اول ملاکشو بهم بدید. حالا پس میخوام بگم که الان باید اول اینا درست در بیاد، اینا 1 2 3 بشه. حالا ما فرض میکنیم براعت نخوندیمه، چون براعت نخوندیم حد شلوغ شدنش من اگر اول براعت شروع کنم اصول فقهتون رو میذارم کنار، خودم شروع میکنم با ادبیات شیخ یکی یکی توضیح دادن. اما الان رو کلمه حکم ظاهری که اینجا عطف ما تقدم اول براعت، بگم اول براعت میگید نخوندیم، مجبورم بگم برید از کجا بیاری؟ اصول فقه اونجاست. اینطوری میشه. چش حالا بریم روتینش میکنیم دوباره. استصحاب از احکام ظاهری است، ظاهری هم اصطلاح باب اصول عملی است. بذار خودش معناش میکنه، از ثابت لشی به وصف کنه مشکوک الحکم، نظیر اصل براعت و قاعده اشتغال. این عبارت در اندازه عبارت آقای مظفر در اول اصول فقهه. البته عبارت جای تفسیر با مبانی اختصاصی خود شیخ رو داره، اینطوری بگم منظم تره، جای تفسیر با مبانی خود شیخ رو داره. مبانی شیخ هم با توجه به تقسیمات پنجگانه‌ای که شیخ در ابتدای مقصد شک بیان کردن، 1، و با توجه به تفصیلی که از حکم واقعی و ظاهری و حکومت و ورود در ابتدای براعت انجام دادن، 2 در میاد. فعلا ما عبارت رو با همون عبارت های مظفر میگیریم. مبنیون این عدل استصحاب من الاحکام ظاهری خبرش آ کل ای توضیح بود ها، که گفتم ای توضیح از ثابت لشه داره یه حرف میزنه، نظیره براعت و اشتغالن، براعت و اشتغال مطلق براعت و اشتغال عقلی و شرعی مراد شیخه. چجور اینطوری میشه؟ چجوری براعت و اشتغال عقلی حکم ظاهری از ثابت لشی میدن؟ خود این محل یه بحثیه که الان شیخ همه اینا رو توی یه خط مندمج کرده. حالا کار نداریم. عدل استصحاب من الاحکام الظاهری ها کذا مبنی على استفادته من الاخبار، از اخبار باید دست بگیر. و اما بناء علی کون الاستصحاب من احکام العقل فهو دلیل ظنی اجتهادی نظیر القیاس و الاستقراء. چون قیاس و استقراء کجا به دست میان؟ دلیل حجیت قیاس و استقراء چیه؟ ها؟ چیه؟ عقل. لذا قیاس و استحسان میشن سقریات باب ملازمات عقلیه شما. دوباره کی گفت اینو؟ کجا خوندید اینو؟ های مزفر گفت باب حجت. اول قیاس و استحسانم بعد یه توضیح ایطوری داد به شما. خب و حیث ان المختار عندنا هو الاول، که استصحاب از اخباره، ذکرناه فی الاصول العملیه، کدوم اصول عملیه؟ المقرره للموضوعات به وصف کونها مشکوکت الحکم، لکن ظاهر کلمات الاکثر که شیخ و سیدین و الفاضلین و شهیدین و صاحب المعالم کونهو حکمن عقلی، یا اینا حکم عقلی دیدنش. شیخ فلان عقل رو گفته، دوتا مطلب رو نگفته، اجماع و بنا عقلا. من این دوتا رو از کجا آوردم؟ دوباره مزفر و خود موجز هم تو عظم ادله چهار تا دلیل برای شما. شما موجز چهار تا دلیل، عبارت شارح المختصر هم همونجا آورد، ان استصحاب الحال که صفحه قبل بود. نه فعلا با احد، چون عمده ترین دلیل همینه. حالا ولی ظالم یتمسک احد و ها اولائه فیه به خبر من الاخبار، هیچ کدوم به خبری از اخبار تمسک نکرده. نه ذکر فی العده، شیخ در عده ذکر کرده، انتصارا للقائل به حجیته، انتصار للقائل به حجیته تأییده. ما روی عن النبی من ان الشیطان ينفخ بین الیته المسلی فلا ينصرفن احدكم الا بعد ان يسمع صوتا او يجد ريحا. این روایت مال باب مسئله وضوء. خب پیغمبر گفتن اگر شک کردید که وضوء از بین رفت یا حدثی ایجاد شد یا ایجاد نشد، خب بالاخره شما بناتون رو بذارید سر اینکه وضوء باطل نشده الا اینکه دلیل قرار. خب دلالت این روایت بر استصحاب چجوریه؟ یقین سابقی داشته به وضو، شک که در حدوث مانع کرده، بنا رو گذاشته بر یقین سابق. خب چرا این روایت اشکال داره؟ و من العجب انه انتصر به هذا الخبر الضعيف المختص به مورد خاص. شیخ میگه اولا ضعیف السنده، ثانیا اختصاص به مورد خاص داره. در اینجا قاعده بیان نشده. خب مگه اون روایت های زرار و اینا چه مشکلی داره؟ تو اونا هم سر باب طهاره. در اونا روایت رو گفته، مورد خاص باب طهارت رو گفته، وقتی به پایان رسیده بعد قاعده کلی رو گفته. لا ينبغي لك ان تنقض اليقين الا باليقين، تعبیر اینطوری داره، یا نمیدونم اون عبارت و کلو یه کبرای بیان میکنه اونجا سر خفقه و خفقتان، بعد میارتش سر قاعده استصحاب. اونجا که قاعده رو بیان کرده، حداقل قاعده بیان شده، حالا تطبیق بر مورد خاص شده، تعدی از این مورد به موارد دیگه جایز هست یا نه مسئلتون، این که خود قاعده ملفوظ روایته مسئلتون آخر. اینجا اصلا قاعده بیان نشده. حالا بعد اونو بررسی کنیم سر اخبار استصحاب، همین مطلب رو رسیدگی میکنم. من سوالشم الان طرح میکنم که تعدی جائز هست یا نه، چرا جائزه چرا جائز نیست، اما بالاخره قاعده هست که الان روش دعوا کنیم. تو این روایت اصلا قاعده ذکر نشده. بلم یتمسک بالاخبار الصحیحه العامه. رفقا از همینجا متوجه بشیم شیخ صحت و عمومیت اون اخبار رو قبول داره، چون قاعده درشون بیان شده. این همینجا داره مبنای مختارشون میگه بنده خدا، المعذور فی حدیث الاربع معمل ابواب رو. و اول من تمسک به هذه الاخبار فی ما وجد تو والد و شیخ البهایی رحمت الله علیه، پدر شیخ البهایی اولین کسی که تمسک به اخبار کرده، ف فیما حکی انها فی العقد تهماسبی و تبعه صاحب الذخیره و شعر خود دروس و شعب این من تأخر انها دیگه توسعه پیدا کرد. اینم تا اینجا پس سند استدلال ما هم اولین کسی که استدلال کرده والد شیخ بهایی بوده. خب تو قدما پس استدلال تا حالا نداشتیم؟ نه، یه جا تو قدما داریم. کجا؟ ربما یظهر من الحلی فی السرائر ابن ادریس رحمت الله علیه علی اعتماد و علی هذه الاخبار. دوستان عزیز، اعتماد ابن ادریس به این اخبار ضعف سندی اگر در اخبار استصحاب باشه را حل میکنه. لذا این عبارت شیخ، حالا شیخ اول عبارت رو ببینیم، یظهر من الحلی فی السرائر علی اعتماد و علی هذه الاخبار حيث عبر عن استصحاب النجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بعدم نقض اليقين الا باليقين. حلی استدلال کرده سر استصحاب نجاسة ماء متغير بعد از اینکه تغیرش از قبل خودش به این رفته، هنوز چیزی عوض نشده. حلی گفته عدم نقض اليقين باليقين، یعنی یقین به نجاست تا موقع یقین به طهارت نیاد ابی نمیره. و هذه العباره از ظاهر انها، این عباره مأخوذتون من الاخبار، چون این عبارت فقط در اخبار خودمون تو اون دو سه تا خبر اصلی داریم عبارت این چنین، پس نشون میده حلی با اون اخبار کار کرده. این عبارت شیخ الان اتوش چی در میاد؟ این که پس سند کار ما تا ابن ادریس میره بالا، والد شیخ بهایی تا ابن ادریس 600 سال فاصله است. ابن ادریس اواخر متقدمین ما، اواخر متقدمین، تا قبل از محقق و اگه متقدمین حساب کنیم ابن ادریس اواخر متقدمینه. با این عبارت شیخ داره میگه ابن ادریس هم تمسک کرده. یک یه نکته دیگه تو عبارت هست، اونم اعتماد ابن ادریس به این اخبار. چون ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کرده، واحد به اصطلاح اصولیین در واقع یعنی خبر ظنی، اون جاهایی هم که خبر متواتر نیست اصل دست ابن ادریس رسیده و ابن ادریس با اصل حدیث داره کار میکنه، این نشون میده که ابن ادریس در واقع این رو یقینی و سند میدونسته، من جهت سند یقینی بوده و این جبران سند رو میکنه برام. اگر کسی خرچه سندی کنه که باید که ممکنه بشه، چون بعضی از روایات الا نقول به جمعی سلاسه مزمرتون، روایت ها مزمرن، البته مزمرات زرار مشکل نداره، اما علی حال ممکنه کسی هم قلتی داشته باشه تو سند. ابن ادریس کار حل میکنه برای ما. اینایی
که
معنای عقل میدونن،
یعنی تمسک به عقل میکنن، اینا که بالاخره روایت رو رد نمیکنن، معید میدونن. خب اینجا ما اینکه من تمسک ابن ادریس به این روایت بگیم که حتما معنای اصلش عقل نیست، همین روایت
نه. ما الان خود داره میگیم
معید میدونن،
شیخ نگفته ابن ادریس، نگفته که ابن ادریس در واقع با روایت استدلال کرد یا با عقل. میگه ابن ادریس با تعبیرش از روایت گرفته شده. این مطلب رو در مورد اون قدمایی که شمرد گفت که اونا اعتماد به دلیل عقل کردنه، در مورد ابن ادریس اینو نگفت شیخ. این تا اینجا درست در بیاد. حالا یه سوال مهمتری هست، یعنی اون سوال شاید مد نظر شماست، اونم اینه که ما برگردیم دوستان ببینیم، خب دقت بفرمایید، برگردیم ببینیم که چرا اگر از عقل در بیاد امار است و اگر از اخبار در بیاد بنا و خلاف، این ملازمه کجا در بیاد؟ من تو این سوال دیگه براتون نمیگردم سر کتابای سابق، استدعا دارم ذهنتون رو ببنده بدید، یکم این سیر باب و حجج رو یکم منظم کنیم. دوستان عزیز، خاطر شریفتون بیاد ابتدای باب حجج که وارد شدید، شما یه حجت به ذات اثبات کردید، درست های جوباری گفتید حجت به ذات ما قطعه. بعد که این حجت به ذات رو استفاده کردید، اومدید گفتید که بقیه ی حجج ما باید به این حجت به ذات برگردن. چرا آقای حمیدی؟ چرا باید برگرده به قطع؟ چون قانون کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالصد. بلعرض در این قانون هم، این قانون اولا کجا آمده بود؟ های غیر بگو. قانون از فلسفه، از باب علیت اومده بود، کار به فلسفه ندارم، تو اصول براتون گفتن اینا. قانونی که از فلسفه اومده بود، قانون، این قانون که در باب فلسفه مطرح میشد، بلعرض در اونجا به معنای بلعرض و المجاز نیست. کل ما بلعرض لابده و ینتهی الا ما بزاد، اگه بلعرض و المجاز باشه خود دروغه. چرا ینتهی؟ خلف لا ینتهیه دیگه. منظور از بلعرض چیه؟ به تبعه، یعنی کل ما به تبع، کل ما له هذه الخصوصیه ولکن الخصوصیه ها تثبت له به تبع لابد فی اثبات هذه الخصوصیه الا مصداق به ذات این خصوصیت. اولین جایی که این قانون برای شما در کتاب‌های درسی استفاده شد کجا بود؟ المنطق. کجای المنطق؟ مبادی عقیسه. کجای مبادی عقیسه؟ اونجایی که میخواستن بدیهیه به ذات رو در مبادی عقیسه برای شما اثبات کنن. به شما گفتن ما اول باید یه بدیهیه به ذات اثبات کنیم، بعد که بدیهیه به ذات اثبات کردیم میگیم کل ما بالعرض لابده و اینتهی الى ما به ذات، باید نظریاتمون، نظریایی که بعد ممکنه با استدلال، با اقامه استدلال بر اون نظریات، این نظریات بدیهی بشن، های سروشمه، اینا باید برگردن تو سلسله استدلال هاشون به بدیهیه به ذات. آی مزفر گفت اگر به بدیهیه به ذات بر نگردن فکن نافی جهلن الى آخر الاباد، یا تسلسل و کن نافی جهلن، تسلسل پیش میاد، سنگ بنا تو ادراک نداریم دیگه، هیچ جاهل، یعنی قسم نمیتونیم بخوریم سر چیزی. پس حواستون باشه یه قانونی بود، شما با این قانون در ادراکات کار کردید، در فلسفه، در باب علیت، در امور حقیقیه و عینیه و خارجیه کار کردید. من هر دو طرف دارم، هم ذهنه میگم هم خارجه میگم، تو هر دوش بوده، حالا هم تو اصول همین رو سر قطع پیاده کردید. رو همین عرائض بنده کسی تعامل کنه حرف توش هستا، یعنی اشکال تولید میشه، از هم دارم هی من میدانیش میکنم براتون، اینا فقط تکثیر اطلاعات نیست. خب اصولی این گفتن ما یه قطع به ذات داریم که اگر حجت نباشه یا حجیتش باید برگرده به زن ها، یا به یه قطع دیگه ای. اگه به یه قطع دیگه ای دوباره باید کجا حجت وردی یه تسلسل، اگه به زن برگرده ها آفرین اصلا خالنه، پس خودش حجت به ذاته، بقیه حجت باید برگردن به این. پس آقا خب فتحصل قانون کل ما بالعرض یک قانونیه که نظام باب حجج ما رو به سنخ یک نظام ریاضی پلکانی اعداد میبنده تا آخر. میگه اولش قطعه، بعدی باید با قطع اثبات بشه، دوباره بعدیش باید با قطع اثبات بشه، با بعدی همینطور بری تا پایین، سلسله یه شکله. حالا فعلا اشکال نمیخوامش بکنه، حالا فعلا میخوام حرف اصولی رو در فضای خلط بفهمم. اگر اشکال کردم اول خودشو لمس کنیم، چون الان من رسائل که میخوام بخونم، کفایه که میخوام بخونم با تفسیر مشهور همش خلطوش. حالا من ممکنه بگم شیخ یه جایی خلط حقیقت اعتبار نکرده، دفاع منه، اما الان مشهور وقتی دارن عبارت شیخ رو توضیح میدن یه طوریه، حالا به محمل درست کنیم اول، چون این اشکالات رفقا ذهن رو خراب میکنه. یعنی اول سیر بره تا آخر، بعد حالا ببینیم دوباره اگر اشکال تولید شد دوباره با همه اشکال بعد سیر رو بسازیم بریم تا آخر، ببینیم دوباره اول چی میشه. خب حالا تا این قانون درست در بیاد، لذا حالا همینجا برای شما بگیم، لذا شما وقتی اومدید وارد باب حجت شدید به شما گفتن که آقا ما مثلا میریم سراغ حجیت ظواهر یا بنا عقلا، اینا رو اثبات کردیم، بعد با بنا عقلا میخوایم حجیت خبر واحد اثبات کنیم. بنا عقلا و خبر واحد در عرض هم ها نیستن. دوستان اینا رو بگیرید الان تنبیه سالس، امر سالس شیخ همین جا ها، اینا در عرض هم نیستن، در طول همه. باید اول یکی اثبات بشه بعد دیگری با او اثبات بشه. اونو کی اثبات کرده؟ یا باید یه چیزی بالاخره باید به قطع برسه، که اگه خاطرتون باشه شیخ اومد اینا رو با چی اثبات کرد حجیت زوار و بنا عقلا رو؟ حجت زوار تو رسائل بگید. حجت زوار کجا ذکر شد؟ کجا ذکر شد؟ کتاب زنون، درسته؟ پس زنیه، باید ببینیم دلیل حجیتش چیه. همینجا آقای سبحانی آقای مظفر خودشون راحت کردن. آقای سبحانی مخصوصا چه کار کرد؟ آقای سبحانی گفت حجیت ظهور، ظهور یعنی مراد استعمالی، مراد استعمالی هم حجیتش قطعیه. اینا رو کرد مصادیق قطع، مشکلش رو حل کرد. گفت من یا مصداق قطع دارم یا غیر قطع. غیر قطع لابد و انگر جعلل قطع. اونایی که مصادیق قطع هم توش دعوا ندارم دیگه، چون وقتی قطع حجیتش به ذات شد مصادیقش هم. لذا شیخ وقتی رسائل رو با شیخ حرف بزن، شیخ وقتی قطع و توضیح داد، قطع طریق موضوع و توضیح داد، بعد گفت ینبغ التنبیه علا اموره. تو تنبیهات چیز کرد؟ یک تجری. گفت تجری حجیت داره، عقاب هم نداره. چرا؟ چون معذور به قطعش عمل کرده، قطعش هم مطابق با واقع در نیمت. گفت که قطع حاصل از مقدمات عقلیه. گفت هین القد میخوای باش بهش بگی که عقاب داره؟ به اخباری گفت، گفت لا یعقل، چون قطع حجیتش به ذات. دوباره اومد تو علم اجمالی، گفت علم اجمالی از جهت قطعش حجیتش به ذات اصلا دعوا توش وجود نداره. ببین این نشون میده که اگر شما قطع و بستی یا مصادیق قطعا حجیت به ذاتن، اگه نیستن لابد به انگرچه. خب یه قانون تثبیت شد دوستان تو ذهن شریفتون، حالا برم قدم بعدی، این پله بعد. حالا میخوایم ببینیم این قانون اگر پیاده شد چه اقتضایی داره. این قانون اگه پیاده شد از کجا چه اقتضاعاتی به وجود میاره برام؟ اولین کسی که این قانون رو بهش اخذ کرد و به بقیه گفت شما به لوازمش عمل نکردید، از اصول، از علم اصول فقه بگید، بازم بگم باب اجزاء، اجزاء اصول عملیه، اولین کسی که اخذ کرد محقق نائینی بود. این چیزی که محقق نائینی اینجا گفته، برای که این قانون همه گفتن، محقق نائینی یه جای قانون رو دست گذاشته، این نشون میده که این قانون چیه. یعنی هر کی رو اینجا دست گذاشت تونست مشکل رو حل کنه، معلوم شد قانون فهمیده و الا جهل مرکب. محقق نائینی گفت آقا بایستید بینیم شما در امارات قائل به اجزا یا عدم اجزا؟ اجزا. در اصول عملیه؟ در امارات میگید به خاطر تصویب اجزا نداریم، در اصول عملیه اجزا داریم. آقای مظفر محقق خراسانی، محقق اصفهانی، عبارت ابو ذر، در امارات اجزا نداریم، در اصول عملی اجزا داریم. محقق نائینی یقه کار گرفت، گفت آقا بایستید بینم اصول عملی از کجا اومدنه، از کجا اومدن اصول عملیه. الان استصحاب، استصحاب از کجا اومده؟ خبر زراره. خبر زراره حجتش کجا اومده؟ حجت خبر واحد. حجت خبر واحد کجا اومده؟ لابد به انگر جعلن سلسله است دیگه. خب تازه اینا حکم و شیء به ما هو مجهولن، اونا حکم و شیء به ما هو هون، اونا تو رتبه بالاتر، اینا تو رتبه پایینترن، تو سلسله هم اونا بالاترن اینا پایینترن. وقتی اماراتتون اجزا نداره، خب به طریق اولا اصول عملیتون هم اجزا. او که پدر جد یه حجج بود، زورش نرسید اجزا رو برای خودش درست کنه، چجور میخوادی پایینی اجزا پیدا کنه؟ او ابرجدشون که بدیه به ذاتشون، بالا اجزاش خراب شد. گفتم بیهم فلقت لا شکف یه عدم اجزاه. اصول فقه دارم میگم ایوه الناس، اصول فقه بابی چرا عقص کنم به عبارتش بگیر. بیا اصول فقه آقای مظفر دارم میخونه. ببینید این قطع که آخر تنبیهون فی تبدل لوقت المکلف به امرن خطأه فعمل علا طبق قطعه ثم بان له یقینا خطأه فانه لا ينبغ الشک فی عدم الاجزاء. این قطع که سر سلسلتون صفحه 258 درست شد؟ تو اصول عملیه هم آقای مظفر قشنگ دوباره توضیح داد. گفت که اول اون قسمت همین که الان به شما گفتم سر احتیاط عقلی و تأخیر عقلی و براعت عقلی بخون ببینید اینجا کذالک لا یتصور بحث الاجزاء فی الاصول العقلیه کالبراءه و قاعده التأخیر لانها حسب الفرد لا تتضمن حکما ظاهریا لا تتضمن حکما ظاهریا. پس چرا شما میگه احکام ظاهری بعد میگه براعت عقلی؟ مفهومه؟ لا تتضمن حکما ظاهریا، براعت عقلی حکم ظاهری نداره. براعت عقلی صفحه 254، براعت عقلی که حکم ظاهری نداره، فچیو شما اول کتابت اومدی اینجا گفتی که لعجل ان لا یبقا ان یکون ثابتا لشی بما انه مجهول حکمه الواقعی، ها، کما اذا عمل فلان و لعجل ان لا یبقا فی مقام العمل متحیرا لابد له من وجود حکم آخر ولو کان عقلی یا که وجوب الاحتیاط اول براءه و یسمى مثل هذا الحکم الثانوی الحکم الظاهری. تو خود میگی لا تتضمن حکمن ظاهری، حالا معلوم کنی نه ظاهری با اصول عملیه، با اصول عملیه. حالا اینجا که اینو درست کرد، حالا بذاریتش، اینم همون نکته اولی که الان گفتم ببینید. حالا آقای مظفر میگه که بحث سر کجا بود؟ آقا یادمون بیاد سیر بحث، سیر بحث سر اینجا بود که من اومدم گفتم که اگر او بالایی یا اجزا نداره، قطع اجزا نداره، امارات هم که بعد اونن اجزا ندارن، اصول عملیه خب از کجا در اومدن؟ اصول عملیه بابا رفعن امتی ما لا یعلمون، حدیث رفع، حدیث نبوی، خبر واحده، خبر واحد حجیتش از امارات اومده، از خبر واحد، خبر واحد هم حجیتش از بنا اغلا بوده، بنا اغلا هم از قطع گرفته شده. وقتی تو بنا اغلا قطع، تو بنا اغلا تو خبر واحد اجزا نداره، چجور این برای این حدیث رفع اجزا داره؟ کل شیء لک حلالت همینطوره. آیا مزفه گفت و هیه لعبل وحلتن لا مجال لتوهم الاجزاء فیها فا انها اولا من الامارات فی عدم الاجزاء. اینا بهتر، اینا همین پایین ترن، هم پا... موضوعشون هم پایین تره. اینا چی هن؟ به ما هو مجهولو. خب چکار کنیم؟ فلا يتصور فيه فلان و لذا افتى علماء المتقدمون بعدم الاجزاء في الاصول العمليه. تا این نسبت به متقدمین رو بعداً ممکنه باش مخالفت کنیم. اینا دیگه تبع محقق نائینیه، نه استادش بوده. نائینی گفته که قدما هم اجزا قائل نبودن، هم من عدم الاجزا هم قدما. و مع هذا، حالا ببین، مع هذا با توجه به این قضیه فقط قال قوم من المتاخرين بالاجزاء من هم شیخنا صاحب الکفایه و تبعه تلمیزه استاد من الشیخ محمد حسین الاصفهانی محقق کمپانی. پس آقا الان چی شد؟ دوباره یادو، وقتی او بالایی اجزا نداره پایینم اجزا نداره. چرا؟ چون اینو در قانون کل ما بالعرض همه منتهیه به، وقتی او بالایی نداره تا پایینم دیگه احکام میاد دیگه، نتیجه تابع حد وسط استدلاله. حد وسط اصلی اینا همه حد وسط ها کجا میخوابن؟ سرشون رو بالشت قط میذارن زمین، رو امارات میذارن زمین، امارات اجزا نداره، زورشون نمیرسه. گفت معهازا قومی گفتن اجزا. یعنی چی؟ نائینی میگه اگر قانون کل ما بالعرض اومدی باید اجزا رو قائل نشی، یا بگو قانون کل ما بالعرض ندارم، سلسله ریاضی نیست، یا اگه سلسله ریاضی شد بالایی که خراب شد تا دیگه تا پایین خراب میره. ببین گذاشتمون سر یه دورایی. تو اینجا 5 تا اشکالم کرده، آقای مظفر 5 تا رو آورده، یعنی که خارجه شسته رفته تو باب اجزا به شما تحویل داده. خارج تا بعد از آیه اصفهانی، اول محقق خوبی. معنا نداره دلیل خاص یعنی چی؟ من الان مگه من میگم دلیل خاص یعنی چی؟
روایت خاصی که گفته باشه،
روایت چی میخواد بگه؟
مثلا میگم
میدونم روایت چی میخواد بگه،
میگه اگه اصول عملیه مثلا اینجوری عمل کرد دیگه اجزا هست.
اصلا اصطلاح اصول عملیه تو روایت مگه هست؟
نه به نفس اصول عملیه،
به چی؟
به قاعده عقلی مثلا وجود
داره. قاعده عقلی؟ بازم اصطلاح داریم تو روایتی طوری؟ یا این اصطلاحاتی که مجتهدین درست کردن؟ معلوم کل چی میخواد؟ روایت که گفته کلو شن لکه حلا روایت اینو گفته. بیشترش کی میخواد بگه؟ اینا دیگه میشه اجتهاد. مثلا اصلا اجزا جزو ملازمات عقلیه است یا جزو احکام شرعیه؟ اجزا کی میخواد کشف کنه؟ فآقای مزفر که اومد اینجا دو صفحه برای شما تمهید گذاشت، اول باب اجزا تصدیرون، بعد پایینش هم حرف محقق خوی تو تبدیل الامتصال و الامتصال رد کرد، اون مقدمه رو برای چی آورد؟ که کسی یه حرف نزنه. حالا اینا دیگه مال باب اجزا، نبرمتون تو باب اجزا. من می‌خواستم از باب اجزای استفاده ای کنم. سر چی؟ دوباره بیایم یادمون نره. سر قانون کل ما بلرز. ما یه قانونی داریم. ایشون ناینی گرفتمون رحمت الله علیه. گو آقا سر یه دوراهی، یا قانون قبول می‌کنید تا آخر بعد عدم اجزایی برید، یا قانون رد کنید بعد برید دنبال هر کار دلتون بخواد. اما نمیشه قانون رو داشته باشید بعد قائل به اجزا بشید. آقای مصطفی گفت ما هازا فقط قائل قوم به اجزا. ما هم قانون قبول داریم هم قائل به اجزا میشیم. مفهوم شد؟ تفکیکمون هم در اجزا کجاست آقای حمیدی؟ بین امارات و اصول عملیه. هم امارات و اصول عملیه در یک سلسله اند، هم تو اصول عملیه اجزا دارم تو امارات اجزا ندارم، با این که اصول عملیه پایین تره. یه حرف منه. جزء امارات نه، تو سلسله، سلسله واحده. نائینی میگه قرارداد نکنید، یه اصل عملیه یه اماره است، تو واقعیت قضیه کار کنه. اصطلاح مال شما یا حجت هست یا حجت نیست. اگه حجت هست تو سلسله برگشته. شلوغ نکنید کارو، من با اصطلاح قاطی میکنه ذهنم. شما شفاف روشن، یا حجت داری یا لا حجته. اگر حجت، حجتش کجا اومده؟ او باباش و بابا بزرگش اجزا نداشتن. شما این بچه پایین میخواد بگیره اجزا درست کنی براش، نمیشه. نتیجه تابع حد وسط. زور حد وسط چقدره؟ از اون جایی که اومده، اون جایی که اومده، اون مأمن اصلی حد وسط عدم اجزایی بود. چجوری تو حد وسط اجزا درست شد؟ یقمونو گرفته محکم. اینجا حالا آقای مظفر داره میگه مع هازا گفتن اجزا داریم.
جا اصول عملیه عقلیه چی؟ از عقلیه که توی سلسله قرار
نمیگه. میگه عقلی که لا شک فی عدم الاجزا. مظفر هم میگه، میگه تمام دعوا سر اصول شرعی است.
جا اونا که از امارات نیستن؟
جا نه، اونا اصل عملی هم، اما لا شک فی عدم الاجزا.
اونا چرا؟
حالا ببینیم، الان ما برگردیم اول اصلشو درست کنیم، بعد اینم در میاد. این تتمشه، یه تنبیهی آخرش، تذکریه. اصل شما در بیاریم، ملاکشو در بیاریم. میگه که آقا ما باید برگرد. آقای مظفر میخواد بگه من قبول دارم سلسله بالاش امار از پایینش اصله، یک. قبولم دارم که قانون پیاده میشه، دو. تو هیچ کدوم اینا من مشکل ندارم، اما آخرش قائل به اجزا تو پایینی هم. حد اشکال شما رو هم وارد نمیدونم. وقتمون شد؟ آقا فردا، حالا خودم گفتم تحقیقم ندادم، فردا تقریرشو کامل ازتون میخوام، همین مطالبی که عرض کردم با تمام آدرسایش که گفتم دیگه تحقیق کنید میارید تا بعد فردا ادامش بدیم. این بحثی که داریم میکنیم، من دارم در واقع، من از عمد وارد شدم. کل تنبیه ثالث ما این 4 صفحه سر همین توضیحی که دارم عرض میکنم، اشکال بحرالعلوم و اشکال وحید، و حالا میرسیم ان شاء الله. او تو همین جاست، اشکال ناینی همو دلیل و دلیله. احسن، اشکالش همو دلیل و دلیل است. حالا باید ببینیم شیخ چی جواب داده. جوابشو بلدید بیاریدش فردا.
محضرتون هم آجام بزاری نمیدیم.